وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقول الكلام في النصوص الواردة في عقوبة المحارب، في حد المحارب، أما الكتاب فدل على ذلك بالصراحة قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره. هذه الآية وما بعدها يستفاد منهما ثلاثة مطالب: الأول ثبوت واحد من العقوبات الأربع للمحارب لا جميعها، بقرينة العطف بلفظ أو، و ثانيا يستفاد من العطف بالواو، يعني عطف يسعون في الأرض فسادا بيحاربون الله ورسوله، بالواو يستفاد منه استقلال كل واحد من المحاربة والإفساد في ترتب العقوبات المذكورة المخيرة في هذه الآية، وذلك لما ثبت في علم الأصول من أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء تجري قاعدة عدم تداخل الأسباب، ومقتضى هذه القاعدة استقلال كل واحد من المحاربة والإفساد في الأرض في ترتب هذه العقوبات المخيرة. وثالثا يستفاد من الآية الثانية انتفاء عقوبة المحارب والمفسد إذا تاب، لكن لا مطلقا بل قبل أن يؤخذ وأن يقدر عليه. شأن نزول هذه الآية أن قوم من بني ضبة، عدة رجال، كانوا مرضى، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا عندي فإذا برئتم من المرض بعثتكم إلى سرية. ولكنهم اقترحوا أن محل مداواهم يعني ومعالجتهم أكون في خارج المدينة لا في داخل المدينة، لأنه كأنه أنسب وأرفق بهم من حيث المعالجة. فوافق النبي فكان في خارج المدينة آبال من الصدقات فأمر بأن يراقبوا ويشربوا من ألبان الآبال حتى يبرأوا، فإذا برأوا واشتد قوتهم تغوا وقتلوا 3 رجال من صاحب الآبال ففروا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إثرهم فوصل إليهم وأخذهم ونزلت هذه الآية، فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فعلى أي حال مدلول هذه الآية كما بيناه، ما يستفاد من هذه الآية استغلال كل واحد من الإفساد والمحاربة في، يعني بين الإفساد والمحاربة عموم خصوص، كل محاربة إفساد لكن كل إفساد ليست محاربة بحسب المعنى اللغوي والارتكاز العرفي، هذا واضح. فهذه الآية بدلالتها السياقية ومقتضى القاعدة الأصولية ظاهرة دالة على استغلال كل واحد من المحاربة والإفساد في ترتب العقوبات المخيرة، لكن الروايات المستفيدة بل المتضافرة دلت على إناثة هذه العقوبات المخيرة على صدق عنوان المحارب من دون أي إشارة إلى الإفساد في الأرض، كأن المستفاد من هذه النصوص أن يسعون في الأرض فسادا عطف تفسيري للذين يحاربون الله ورسوله، وأما النصوص فيقع الكلام فيها تارة إجمالا، يعني نتعرض إلى كل واحد من هذه النصوص وتحقيقها سندا ودلالة، ثم نتعرض إلى تفصيل البحث فيما يستفاد منها وحاصل ما يستفاد من مجموعها. إجمال الكلام الحمد لله. تفصيل اینکه بعضی بزرگواران دیروز پیشنهاد خوبی کردن، بعضی از این پیشنهادها، بعضی از این تذکرات خیلی لازم هست و ضروریه. من اصلا تو فکر نبودم که برای آیه، یعنی حواسم نبوده در کتابای دیگر که در این باره محارب نوشتم از آیه مستقلا بحث کردم، ولی در اینجا بحث مستقلی از آیه نداشتیم، تذکر دادم، تذکر خیلی ضروری و واجبی بوده، لذا من حاصل کلام رو در این آیه شریفه خدمت شما عرض بکنم، هم مدلولش رو و هم شأن نزولش رو. شأن نزول خب به دلالت صیحه ابی صالح یعنی اجلان تصریح شده به وساقت ایشون و سایر روایات، این روایت هم هیچ گونه اشکالی درشون نیست، همینه که عده ای از قوم بنی ذبه چند نفر مریض بودن و خب رسول خدا بر حسب اینکه حاکم بودن، والی بودن و رسول بودن، ولی امر مسلمین بودن، به اینا گفتن که خب شما چند روزی پلو من بمونین، من میگم شما رو مراقبت بکنن از جهت درمانی، و خوب که شدید برید تو قومتون، حالا یا مصری بودین مرض یا چی بوده چطور بوده که خلاصه این اونا هم در مقابل گفتن خب حالا که ما میخواییم معالجه بشیم اگر در خارج از مدینه باشه بهتره، که نه خب همینجوره بعضی از مریضی ها در فضای باز و آزاد شاید ارفق باشه برای معالجهشون. حضرت هم پذیرفت، گفت برید در خارج از مدینه فلان جا، شترهایی که از قبیل زکات هست، یعنی دیگرانی که زکات میدادن شتر رو بالاخره صدقات بودن، این شترها در جای نگهداری میشدن در خارج از مدینه و شیر و سایر فراورده هاشون رو خب برای عموم مسلمین چیکار میکردن؟ مصرف میکردن. گفت برید اونجا شما رو هم پذیرایی بکنن، از شیر این شتر میل بکنید و از فراورده هاش همونجا تا اینکه معالجه شدید بعدن برید در قومتون، میخوام شما رو برای یک سریه یعنی یک قزوه معلومه که چند تا بودن توجه فرمودید، یعنی صلاحیت برای اینکه یک سریه اطلاق سریه به اینا شده در سریه بعثتکم سریه. خب اینا رفتند و اونجا با وقتی که خوب شدن احساس قوت کردن دیگه باد به سرشون خورد و خلاصه طغیان کردند و سه تا از اونا ساربانان رو کشتند و دو مراقبین رو، بعد فرار کردند و خبر به رسول خدا رسید. امیر المومنین صلی الله علیه رو دستور داد که برید تعقیبش کنید. حضرت تعقیب کرد و اونا رو گرفت، دستگیر کرد، خدمت رسول خدا آورد. این آیه نازل شد، آیه محارب نازل شد و خب حضرت چون مفاد آیه اختیار بود، اون قطع ارجل و ایدی من خلافین، یعنی پای چپ دست راست، دست چپ پای راست رو به همون کیفیتی که در قطع هست اون حضرت اینا رو قطع کرد. متنشو میخونم خدمت شما. در این روایت دارد که صحیح ابی صالح عجلان عرض کردم، این رجال سندش مشکل ندارد و این ابی صالح هم چون مردد هست به قرینه طبقه، این عجلان هست، ابی صالح عجلان، ابی صالح که عجلان باشد این تصریح به وساقتش شده و کسی هم این رو قطع نکرده. دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام قال قدم علی رسول الله صلی الله علیه و آله قوم من بنی ضبه مرضا، اونا مریض بودن وارد شدن بر حضرت. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقیموا عندی فاذا برئتم بعثتكم فی سریه. سریه یعنی یک تقریبا گروهان تعدادی که برای غزو و جنگ میرن. بعث الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سریه الى قوم فلما رجعوا فاتحا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقي عليهم الجهاد الاكبر الى اخر. که سریه یعنی بعثتكم سریه، فی سریه، نه اینکه خودشون یه سریه کامل بودن، در ضمن یک سریه اینا رو بفرسته برای یک جهادی خوب شدن. فقالوا اخرجنا من المدینه، ما رو از مدینه بیرون بفرست، یعنی خارج از مدینه خواهی علاج بکنی اونجا. فبعث بهم الى ابل صدقه، ابل صدقه یعنی مقصودمون آبال، ابل اینجا جنس هست، ابل صدقه یشربون من ابوالها، و ابوال به خاطر اینکه اینا مرضی داشتن که این بول ابواب الابل خیر من البانه، حضرت درمانی هست و الا حرام هست خوردن ابوال شتر چون خبائث هست، حرم علیکم الخبائث، این برای درمان بوده که از البان و شتر و شیر که خب ذاتاً حلال و مقوی هست شیر شتر، و یشربون من ابوالها و یاکلون من البانها. فلما بر او و اشتدو قوت گرفتن قتلو ثلاثه من کانو فی الابل، سه تا از اون مراقبین کشتن. فبلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خبر رسید به حضرت. فبعث الیهم، در یک نسخه من دیدم علیون داره، این علیان صحیحه، فبعث الیهم علیان علیه السلام فهم فی وادن، رفته بودن فرار بکنن در یه وادی. خب سرهای وادی عربستان و یمن و اونجاها بالاخره بعضی جاها اونقدر طولانی و پیچ پیچ هست که شخص گم میشن، رفتن اونجا گم شدن، همجور سرگردان تو صحرا تحیرو. فهم فی وادن قد تحیرو لیس یقدرون عن یخرجو من قریبا من ارض الیمن، همین که عرض کردم، بله قریبا من ارض الیمن. فاسرهم، امیرالمومنین صلی الله علیه و آله اینا رو گرفته، اسیر گرفته، و جاء بهم الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فنزلت هذه الآیه انما جزاء الذين يحاربون الله الى آخر. بعد رد که فختار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القطع، فقطع ایدیهم و ارجلهم من خلافین. خب این شأن نزول این آیه هست. این روایت صحیح هم دلالت دارد که به صراحت دلالت دارد که این عقوبات مخیره هست و حضرت به عنوان حاکم و والی مسلمین یکی از اون عقوبات رو چیکار کرد؟ آقا اختیار کرده. و اما مدلول خود این آیه با قطع نظر از روایت، این آیه و آیه بعد سه مدلول ازش استفاده میشد. از آیه اولا دو تا مدلول، یکی این که اولا این عقوبات به نحو مخیره هست چون عطف به او کرده، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض. این چهار تا ذلك خزي لهم في الاخر. خب این او دلالت بر عقوبت مخیره میکنه، بر دلالت وضعی هم دلالت دارد، پس این دلالت تامه، تمام، جمیعا نیست، همه این عقوبات با هم چی آقا نیست، یکی از این چهار عقوبت هست. خب این جای اشکالی نیست. مدلول دوم این است که دارد که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ما باشیم و ظاهر این آیه لو خلی و نفسها ظهور دارد که این عطف به واف که شده یسعون فی الارض فسادن به اون یحاربون الله و رسوله، این ظهور دارد در استقلال کل من المعطوف و المعطوف علی. چی آقا؟ به سببیه، مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، یا اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران فقصر، یکیش اذا تعددد شرط و تحدل جزا، اونجایی که جزا تکرار بشد واضح و مسلمه، حتی اونجایی که جزا تکرار نشد باز داخل در همین قاعده هست. که اینجا علی ظهور سیاقی این آیه این است که کل واحد من المحاربه و افساد فی الارض میتونن سبب باشن استقلال، ولذا قاعده عدم تداخل اسباب چی میشد اینجا آقا؟ جاری میشد. در علم اصول خوندیم اصالت و عدم تداخل اسباب، یعنی شروط، یعنی هر یک از این محاربه و افساد سبب و شرط هستند برای اون ترتب و عقوبات مخیره و این قاعده جاری میشد. پس به مقتضای دلالت سیاقی و همچنین به مقتضای قاعده اصولی این آیه ظهور دارد فی حد نفسها در ترتب این عقوبات اربع مخیره بر کل واحد من المحاربه و الافساد فی چی آقا؟ فی الارض. بین عموم، بین این محاربه و افساد فی الارض، عموم خصوص مطلق هست، یعنی هر محاربه‌ای، محاربه خدا و رسول، هر محاربه‌ای قطعا این مصداق چی هست آقا؟ افساده. اما هر افسادی مستاق محاربه چی آقا؟ نیست. مثلا حالا یک اشخاصی هستن غافل زن بودن، ولی این که خب نمیخوام که کارشون درست بود، که اینا کاری با حکومت نداشتن، نمیخواستن به جنگن با حکومت، برای اینکه چیزی به دست بیارن و بین اون
راهزنها تقسیم بکنن، خب اینا می اومدن قافله ها رو می زدن، خودشون تقسیم می کردن بین خودشون فرزند. و یا موارد دیگری، حالا یک شخصی به قول معروف که اهل فتنه هست و کله پرباد هست و مثل همین بعضی از اینایی که هستن، لاتلوت هایی که گگای غمه می کشن برای بعضی ها، اینا کاری به حکومت ندارن، اصلا این کارش اینه، اصلا اینطوری تربیت شده یا اینطوری به اصطلاح هست که هر جایی که جای مناسبی بینه برای درگیری اونجا درگیری میکنه، حالا یا میخواد یه خودی نشون بده یا میخواد یه چیزی رو به دزده بگیره از طرف. توجه فرمودی نه اینا انگیزه سرقت دارن و یا حالا ممکنه بزن بهادری هم یکی از اغراضشونه. توجه فرمودی اینا کار به حکومت ندارن. خب افساد مصادیق عدیده دارد، همه موارد افساد محاربه با خدا و رسول نیست. پس بنابراین چون این دوتا میتونن سبب مستقل باشن و از طرفی هم قاعده اصولی از عدم تداخل اسبابه، پس این آیه فی نفسهی ظهور دارد در اینکه این عقوبات بر هر یکی از این دو به نفع علاهده باید چی به طاقا مترتب باشه. ولی در نصوص ما، روایات ما که میخونیم، همه نصوص بالاتفاق این عقوبات رو مترتب بر محاربه کردن. یه چیزی نستی که افساد فی الارض مستقل بدون محاربه باشه نداریم، همه اینا محاربه. یعنی که انه این نصوص دلالت دارن که بر این دلالت دارن که این ویسعون فی الارض فسادن عطف تفسیری هست و یا جمع هست، یعنی به این معنا که باید به قصد فساد باشد این شهر سلاح و محاربه، نه به قصد لعب و اینا. خب لعب هم باشد که از محاربه بیرون میاد.
محاربه خدا و رسول اگر خودش مستقل باشه، شمشیر کشیدن مقابل مردم نباید معنا کنه، باید یعنی در مقابل دین ارتداد اینجور باید معنا کنه.
بله اون وقتی که در مقابل افساد قرار میگیره همونی که شما گفتید میشه. تازه گفتم دیگه با دلالت سیاقی خود آیه طبق نه شهر نزول رفت نداره. اونم رفتی به نخواستن با رسول خدا به جنگن که یه دو نفر زدن کشتن دور فرار کردن رفتن. حالا در هر حال وقتی که ما به اون تفسیری که گفتیم خدمت شما، خود آیه وقتی که این افساد یسعون فی الارض فسادا در مقابل محاربه قرار میگیره و هر کدوم سعی مستقل میخوان بشن، اینجا دیگه محاربه به معنی مطلق الافساد چی آقا نیست، معنی محاربه با خدا و رسوله. باید صدق محاربه با خدا و رسول چی آقا بکنه عرفن. اون کی صدق محاربه با خدا و رسول میکنه؟ اون زمانی میاد که عرف میکرد که اینا در مقابل نظام اسلامی، در مقابل ولی امر دارن محاربه میکنن. اینه دیگه مدلول آیه اینه. ولی کن این نصوص نه. اولا این که باید حتما قید باشد محاربه با خدا و رسول باشد رو به توسعه دادن. یعنی چی توسعه دادن؟ گفته کل من شهر السلاح فهو محارب الله رسوله. این یک حکومتی است که این نصوص دارن بر این آیه شریفه توسعه دادن محاربه خدا و رسول از معنای عرفیش به هر شهر سلاحی برای اخافت چی آقا؟ ناس. این اولا. و ثانیا اینا معلق کردن این نصوص ترتب عقوبات رو بر صدق عنوان محاربه. پس اون جایی که افساد باشد اما شهر سلاحی نباشد، مصداق حربی نباشد، اونجا چی است آقا؟ خارجه. با اینکه افساد فی الارض مصادیقی از جهت معنای عرفی و لغوی دارد که اصلا صدق حرب هم بهش چی آقا؟ نمی کنه. پس از این نصوص متضافر متوجه میشیم که اولا این ویسعون فی الارض فسادا عطف تفسیری هست و ثانیا هر افساد فی الارض ملاک نیست، باید صدق محاربه بکند به شهر سلاح، و ثالثا شهر سلاح باید در جهت چی باشد آقا؟ افساد باشد. سه مدلول رو الان من از دل این قضیه شکافتم، حواستون جمع باشد، مراقب باشید، این ستا رو مکتوب بکنید که در مستفاد از سیاق این آیه. این مدلول دوم. مدلول سوم چی است آقا؟ این است که اون آیه بعدی دلالت دارد که بله محاربه میتونه توبه بکنه. خیلی بیان حالا انقلابی سوپر بشن میگن نه لیس و الا اینا رو باید حتما اعدام کرد. نه این حرف درست نیست. این حرف باطله. اگر چنانچه توبه کردن اصلا کلن عقوبات اینا چی میشد آقا؟ مرتفع میشد. اما نه مطلقا. کی توبه بکنن؟ قبل از این که اینا رو دستگیر بکنن. آیه دوتا دلالت دارد این آیه دوم. اولا اگر قبل از این که اینا رو دستگیر بکنن اینا توبه بکنن، توبهشون قبوله و مجازاتشون به حکم اولی مرتفعه، نیاز به عفو ولی امرم چی آقا؟ نداره. به حکم اولی مجازاتشون مرتفعه. مثلا یک بار شروع کردن اومده تو خیابون و یک شهر سلا کردن با غمه و با حتی سلای گرم و سرد و یا با سنگ و فلان و بحمدان زدن شیشه و مغازه و آتش سوزی کردن، کشتن ادهی رو یا نکشتن هم ضرب کردن، سلب مال کردن، تخریب کردن، اینا قطعا محاربن. اما قبل از اینکه بعضی از اینا رو بگیرن اینا توبه کردن. این حاکم علم پیدا کرد که قبل از اینکه اینا رو بگیره اینا چیکار کردن آقا؟ توبه کردن. اینجا دیگه نمیتونه رو معاقبه بکنه. اگر علم پیدا کرد یا بیانیه قائم شد، حجت شرعی قائم شد که اینا توبه کردن، اینجا نمیتونه رو معاقبه بکنه. ولی اگه این مدلول اولش، مدلول دوم چیه؟ این منطوقه. این مدلولی که گفتیم چی است آقا؟ منطوقه. بله مفهوم چی است آقا؟ مفهوم این آیه این است که اگر چنانچه بعد از بفرمایید شما که بعد از دستگیری این بچه آوردن در این درس کلاس حواسو پرت میکنه، دیگه بچه ای نیاری در اینجا. عرض بکنم خدمت شما که بله اگر بعد از این دستگیری بود اینا توبهشون فایده چی آقا؟ نداره. بله این مفهومش. آیه رو بخونم، آیه دوم رو. بله دارد الا الذین، این آیه مستقل حساب شده، الا الذین تابو من قبل ان تقدروا علیهم الى آخر. این من قبل ان تقدروا منطوقشه که یعنی اینا عقوبات ندارن، استثناء شده. خب حالا این من قبل ان تقدروا به مفهوم تهدید نه حصر، حصر مربوط به همون قبلشه، یعنی مگر اینکه اونایی که قبل از اینکه شما ایشونو دستگیر بکنید توبه بکنن. خب این استثناء به استثناء حصره. این منطق استثناء چی است آقا؟ به دلیل مفهوم حصره. ولیکن این من قبل ان تقدروا این به مفهوم تهدید دلالت دارد که داخل استثناء میشه، اگه بعدش باشه نمیشه، توبه قبول نیست. خب اینا مدلول این دوتایی هست. من خیلی طول دادم در این باره، معذرت میخوام چون شما مطالعه از قبل در جریان نبودید که بکنید، من مقدار این رو در این باره آیه طول دادم. خب اما نصوصی که میخوندیم، میریم سر نصوص. صحیح محمد بن مسلم خوندیم دیروز و حاصل مفادش این شد که اولا دلالت کرد بر تهدید محارب به من شهر و جرد سلاح به قصد ضرب و جرح و القتل. بله و حتی واقع هم شده. ثانیاً این که به عموم دلالت کرد بر این که فرقی نیست بین این که محل این محاربه داخل بلاد مسلمین باشد یا خارج از بلاد مسلمین. خارج از بلاد مسلمین چطور؟ بله دیگه الان همین الان هم همینجوره. بسیار در کشورهای غیر اسلامی مسلمین زندگی میکنن، یا متفرق یا یک محله ای رو به خودشون چیکار کردن آقا؟ اختصاص دادن. در هر دو صورت اگر چنین چه کسی به اینها به اصطلاح شهر سلا بکنه، خوف بکنه، این مصداق چی میشد آقا؟ محارب میشد و از این به قول معروف که میشه حق نظام جمهوری اسلامی است، حق نظام اسلامی است که از طریق همین پلیسای بین المللی اینا رو بخواد احضار بکنه و حد محارب رو در اینا چیکار بکنه آقا؟ اجرا بکند. الان این مطلب رو به شما عرض میکنم، کسانی که در کشورهای خارج به بلاد شرک به مسلمین حمله میکنن و با سلاح شهر سلاح میکنن، حالا چه دو به دو باشد حتی یکی به یکی فرق ندارد، چون نسل سریع داریم، یکی و یکی هم کافیه. توجه فرمودید، شهر سلاح میکنن اینا رو به دقیقه، یا مجروح میکنن یا میزنن، یا اینا در حکم محاربن. و نظام اسلامی وظیفه دارد که از هر نحوی اینها رو احضار بکند، اگر قدرت دارد وظیفه هست که اینا رو احضار بکند بیاد و حکم محارب رو اجرا بکند، اگه اثبات شد که نزاع شخصی در بین چی آقا نبوده، که غالبا اینا نزاع شخصی هم نیست، اینا به خاطر مسلمان بودنشون حمله میکنن. نه، یک به یک هم غیر شخصی هستن. خیلی از جاهایی که یه نفر شخص نجات پرست آپارتاید میاد یه مسلمانی رو میزنه میکشه، این شخصی هستم شده نشنسه اصلا، به همین دلیل که ظاهر اسلام داره به عنوان یک فرد مسلمان او رو هجم میکند. خیلی از موارد اینه. حالا اجازه بدید آقا، اجازه بدید روایت صریحه، وقتی گفتم منتظر باشید تا روایتش بیاد. روایت صریحه که اگه یک نفر مسلمان رو او رو با شهر سلاح اخافه بکنه و سلب بکنه، او رو لباسشان بگیره یا نگیره شهر سلاح بکنه، این کافیه برای اینکه عنوان محارب داشته باشد و حکم محارب دارد. نص سری داریم، یک دلیلی که نیست که. توجه فرمودید؟ بله. خب عرض بکنم خدمت شما که این مدلول، بله بله، مقصود نفوس محترمه هست. وقال در بلاد شرک مسلمان باید باشه دیگه، که کفار زمی معنا نداره که، این در بلاد اسلامی است که کفار زمی معنا داره. بله، مقصود نفوس محترمه هست. حالا عرض میکنم ببینید، مدلول است که مدلول دومش این است که، مدلول سوم این است که به اطلاق مقامی فرق بین اهل ریبه و غیر اهل ریبه نداره، که گفته بودن این رو باید دلالت دارد. خب این چهارم هم دلالتش این است که مجازات شاهر سلاح بعد دون قتل مترتبه، یعنی ضرب و جر کافیه، همین که شهر سلاح بکند، ضرب بکند، جر بکند کافیه، قتل لزومی چی آقا ندارد. و دیگه این که اولیای مقتول هم حق ندارن که چون حالا از اینا کسی رو کشته در صورت قتل عفو کنند و دیه بگیرند، و نه اونا عفو هم کردن باز وظیفه حاکم ساقط چه نمیشه. بعد از باب قصاص و ناقصاص نگردن رو عفو کردن دیه گرفتن، عفو هم بکنن دیه هم بگیرن، معذالک حاکم وظیفه دارد، واجب هست که به عفو اونا اکتفا نکند و این رو مجازات قتل برسونه. نفی هم میتونه بکنه. بله بله، این روایت دلالت ندارد، این روایت درش عقد شده که من شهر و جرحه، توجه فرمودید. اما روایت دیگری هست که فراوان، اجازه بدید همه اینا میرسیم. بله بله، نه فایده نداره، اون فایده نداره، نمیشه، باید مسلمان باشه. در بلاد غیر مسلمان باید شهر سلاح برای کی باشه آقا؟ فقط مسلمان. بله، چون او محترمه، بقیه کفار احترامی ندارن. دقت کنید آقا، چه اهل کتاب باشن چه نباشن، از نظر اسلام احترام ندارن در خارج از کشور اسلامی، اما در داخل کشور اسلامی باشه، بله، اهل ذمه باشن احترام دارن. نه، گفتیم که روایات توضیح دادیم الان دیگه، که لازم نیست که صدق عرفی ما رو به با رسول و امام بکنه. نه، گفتیم دیگه اینا رو توضیح دادیم. بله، صحیحه دومی خونم آقا دقت کنید. بریده ابن معاویه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام انما جزاء الذين الى آخر، لکن نحو الجنایه توضیح دادیم که امام در اصل مجازات حق عفو ندارد، در کیفیت مجازات مخیر میتوند باشد به یکی از عقوبات اربع. روایت بعدی رو میخونیم که سعی جمیل باشد، اینم دارد که بعد ذالک الى امام انشاء فلان فلان، اینم عین همونه، منتهاش یک نکته زائده دارد و اون نکته این است که این نفی عرض الى عین من مثل الى مثل، دیروز فکر کنم توضیح هم دادیم، دیروز این رو گذشته بود آقا. بله، روایت بعدی سعی زریس هست، دارد که من حمل السلاح باللیل فهو محارب، اینجا دیگه مجرد اخافه است. حمل السلاح باللیل یکی از روایاتی که دلالت دارد که مجرد اخافه کافی است، همین روایته، من حمل السلاح باللیل، یعنی چرا، چه خصوصیتی داره آقا حمل سلاح در لیل؟ به من بگید شما، اخافه، هیچ خصوصیت دیگری وجود توی آقا ندارد. من حمل از سلاحه باللیل، این اخافه محقق شد. خب حالا شهرم نکرده، حتی بله الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، اگر عرف یکی جواب فرمایش آغاز این زیل الا ان یکون، الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، یعنی کسی که اهل فتنه نباشه. مردم میشناسن آدم سالمی، آدم مؤمن متدین فلان اینا همه بشه، ما دارن این شنه شخصی که هم سلام بکند در شب اهل محارب چی آقا نیست. بله اما کسی که ناشناخته است یا شناخته شده است که اهل فتنه هست، اون هست که مستاق چی میشه آقا؟ محارب میشه، حکم محارب دارد. پس اینجا اهل ریبه بودن و نبودن هیچ موضوعیت ندارد مطلقا، فقط در شب هم هست، اونم به خاطر اینکه در شب با شخصی که اهل ریبه نیست مستاق اخاف محقق چی آقا؟ نمیشه. اما به خلاف اینکه شمشیر رو بکشد در وسط روز، خب این دیگه اهل ریبه غیر اهل ریبه ندارد که. پس این روایت نظر به صورت تجرید سلاح ندارد، فقط حمل است در شب، این الحاقی است بر من شهر. آقا این نص صحیح دلالت دارد بر الحاق مجرد حمل فی اللیل لأهل الفتنه و مجهول الهویه، الحاق این به کی؟ به من شهره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.